من از لنگرگاه عشق با قایقی از جنس احساس سوار بر امواج دریا لحظه لحظه می آیم تا آرام آرام در ساحل دلت پهلو بگیر.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه روی موج دریا. من رضا انصاری فر، تهیه کننده و مجری برنامه روی موج دریا، در خدمتتون هستم با هفتمین برنامه‌مون. امیدوارم که شاد و پیروز سلامت باشید و رژیم شکونده های شب یلدا وضعشون خوب باشه، تونسته باشن اون کیلوهایی که تو شب یلدا برگردوندن به خلاصه وضع قبلی، بتونن دوباره رو فرم بیان و دیگه حالا پشیمونی اون شب و یادشون بره، خلاصه اون کاری که کردن و میوه ها آجیل ها اینا، خلاصه شام سنگین اینا خوردن، خلاصه بتونن دوباره برگردن سر فرم کم کردن وزنشون. این به هر حال در جریان هستم که اون شب چه کارایی کردیم. روی موج دریا کاری از مؤسسه فرهنگی هنری ستاره توانبخش هرمزگان. خب این برنامه هم در خدمتتون هستیم با بخشای مختلف، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. یک به یک تقریبا حضورتون خواهیم کرد. بذارید معرفی بکنم. اول معرفی کتاب خواهیم داشت، بعد میریم سراغ داروهای گیاهی و بعد آقای مردم و بعد از اون به مناسبت تولد لوی بریل که فردا انشالله سال روز تولدش هست و تبریک میگم به همه شما دوستان نابینای خودم که ما خیلی مدیون ایشون هستیم، دستشون در نکن آقا، جناب آقای بریل جان دستون در نکنه، زحمت کشیدین، خلاصه راضی به زحمت نبودیم ولی خب دیگه حالا شما زحمت کشیدین دیگه تشکر میدونیم هممون از شما، دست شما در نکنه لوی جان. خلاصه با توجه به این مسئله ما رفتیم سراغ یک معلم نابینا و گزارش برنامه‌مون با ایشون هست، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره بخش مختلف برنامه. خب بذارید به عنوان اولین بخش بریم سراغ معرفی کتاب و من خدمتون هستم که امروز در خدمتون هستیم در این بخش با یک سورپرایز، و اون هم این که سورپرایزمون اینه که ما برای اولین بار از موقعی که بخش معرفی کتاب شروع کردیم با یک بانوی شاعر صحبت کردیم، سرکار خانم قوامی، که من توضیح خاصی نمیدم و در واقع صفر تا صد معرفی کتابشون رو به عهده خودشون میذارم. بریم با هم دیگه بشنویم.
نگاهم را تا مرز خاک ریزه ها ایمین گذاری می کنم که برادرم عباس دست هایش را جا گذاشت. اینجا سرزمین من است، سرزمین لاله های سرخ، یادت هست عباس؟ وقتی خشاب ها را به بازی می گرفتی، من شهید می شدم و تو جنازه‌ام را در چادر گلدار مادر می پیچیدی. خیابان را به نامم نامگذاری می کردی و خشاب های برنده همیشه از آن تو بود. باز هم برنده ای. من چادر گلدار مادر را روی مزارت می کشم. نگاهم را مینگذاری می کنم و با اولین عملیات انتحاری کبوتر می شم. جنگ واجه است که برادرم را بی پا به هجله دامادیش فرستاد و چشمهای مادرم هنوز لابلای نخلهای خرمشه دنبال سربند اولفضل می گردند که به پیشانی پدر بست شب آخر عملیات. جنگ مینهای خونسا نشده است که در سینه‌ام گاه گاهی منفجر می شود. من اسیر جنگی شدم وقتی اشارت تنها واژه سلول بود، وقتی ارتعاشات ذهنم نام موجی را به جای اسمم یدک بکشید، به دریا، به شد، به چشمهای مادرم. و من بعد از سالها هنوز روی نخلهای نیمه سوخته نماز عشق میخوانم، بی وضو، بی کلاه خود روی استخوانهایم. رودابه ها، رؤیاها، افسانه ها، هزاران هزار عروس بی‌داماد نقش نهنگ های ساحل را جستجو می کنند و دهان تمام ماهی ها را می بویند. تو هلاکت را در آرواره کدام ماهی جا گذاشتی که هرمز عروس حلقه به گوشت شد؟ هنوز دفن می کنند خیال انتظار را بعد از 30 سال نیامده است. به نام احساس ناب ماهی ها، عاشقانه روی نین، مجموعه شعر جنگ، انتشاراتی آناپنا، سروده اطهر قوامی، 1396. مجموعه پیش رو با حمایت و همراهی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کهگیلویه و بوی رحمر منتشر شده. عاشقانه روی مین مجموعه هست که جنگ رو از نگاهی متفاوت می‌بینه. در عاشقانه روی مین ما کارای سپید و چند کار کلاسیک هم داریم که تقریبا ترانه است.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم قوامی، امیدوارم که در همه مراحل زندگیشون موفق و معید باشن. توی این قسمت میریم با هم بشنویم بخش آشنایی با داروهای گیاهی رو که مورد استقبال دوستان هم قرار گرفته و خوشحالم از این بابت. خب بدون فوت وقت و بدون هیچ مقدمه خاصی دیگه بریم با هم دیگه این بخش رو بشنویم.
چک و چوک و بیهن که گازی زارن فصل انبا و کنارن چه خاشن که توی بندر هنوز شادی برقرارن هنون اون تیموشی خاشن حاجی کلیونی براشن هنوزم زک و زرنگ و زکری من برا دعاشن هنوز شرنن دانو چاشی از تو پانه ها بلنده زد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده هنوز شرنن دانو چاشی از تو پانه ها بلنده زد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده مای چکو هوای سینگو کفتران غالی تینگو سر پسین جایی برانو هنو دل دلا خنده هنو نانتی ماشی خاشن باجی کلیانی براشن هنوزم زکو زرنگا زکری من برا داشن زکری من برا داشن
خاطر بوی بابونه در یونان باستان به آن اصطلاحاً سیب خاکی گفته می شد. آنگلو ساکسون ها گیاه بابونه را یکی از نه گیاه مقدس می دانستند. بابونه در طب بیماری های زنان نقش مهم می دارد. قسمت های مورد استفاده بابونه گل های بابونه دارای طعم بسیار خوبی می باشد. روغن بابونه برای درمان بیماری‌های مختلفی مثل اگزما و آسم مصرف می‌شود. روغن خالص بابونه بسیار گران می‌باشد و به خاطر وجود ماده آزولن رنگ آن آبی تیره است. اثرات بابونه بر بدن: ضد التهاب، ضد اسپاسم، آرام بخش، ضد استفراغ. ویژگی مزاج: دارای طبیعت تلخ، گرم و مرطوبی می‌باشد. هشدار: از مصرف روغن بابونه در دوران بارداری خودداری نمایید زیرا محرک انقباضات رحم می باشد. گیاه بابونه می تواند در هنگام تماس با پوست ایجاد حساسیت نماید. بادرنجبویه بادرنجبویه از زمانهای باستان مورد استفاده قرار می گرفته است. نام یونانی آن از کلمه زنبور عسل مشتق شده است و این گیاه دارای خواص التیام بخشی و تقویت کنندگی عسل می باشد. در قرون وسطا از آن شربتی ساخته می شد که به شربت جوانی معروف بود. قسمت های مورد استفاده بادرنجبویه برگ های بادرنجبویه برای درمان افسردگی و تنش های عصبی مفید می باشد. همچنین ضد نفخ بوده و در افرادی که در هنگام عصبی شدن دچار مشکلات گوارشی می شوند مناسب می باشد. برای پایین آوردن تب نیز از آن استفاده می شود. مصرف خوراکی و یا گذاشتن آن بر روی تبخال باعث بهبود آن می شود. روغن بادرنجبویه دارای همان خواص برگهایش می باشد اما بسیار قوی تر از آن است. اثرات گیاه بادرنجبویه بر بدن: آرام بخش، ضد افسردگی، محرک دستگاه گوارش، افزایش دهنده تحریق بدن، ضد ویروس تبخال، ضد باکتری، ضد نفخ، ضد اسپاسم یعنی گرفتگی عضلات. ویژگی مزاج: دارای طبیعت سرد، خشک، ترش و کمی تلخ می باشد.
مرسی که توجه کردیم به این بخش، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب میریم که با هم بشنویم آقای مردم رو که یه خورده حال و هواش عوض شده. آقای مردم به علت شروع جام ملت‌های آسیا یه خورده حالت ورزشی به خودش گرفته، با لباس ورزشی دارم میبینمش که داره میاد تو استودیو که یه سری صحبتی بکنه. توپ هم دستشه، کاورم پوشیده، اصلا یه وضعی. این رو هم بگم که آقای مردم تو بینابین ملت‌های آسیا کاری به برنامه‌مون نداره، هر اتفاقی بیفته اینجوری که خودش بهمون گفته میخواد بیاد تو کانال صحبتاشو بکنه بره. پس با کانال برنامه، کانال تلگرام برنامه هم همراه باشید با آدرس @ روی موج دریا، که رویه اگه گفتین بله اچ نداره، رویه اچ نداره و رویه و دریا هر دو بله با وای نوشته میشن. خب بریم سراغ آقای مردم.
ورزش کنن دلاور آلو آنتن اصلا سوالک نداریم، اصلا خوده چند که اصلا خوده میخوام براتون امروز در مورد فردا نه پس فردا صحبت بکنم که جام لاتای آسیا میخواد شروع بشه و سوت آغاز این رقابت های جذاب و عالی و اینا به صدا در میاد. هنوز بازی افتتاحیه شروع نشده، اومدن پیشبینی قهرمان رو انجام دادن. یک ادایی مهمترین و زیباترین پیشبینی رو جناب آقای جاوی هرناندز خان بازیکن تیم این صد قطر و اینا صد قطر انجام داده. قبلا تو بار سلونا بود اینا میشناسینش که ایشون فرمودن که ایران و استرالیا به مسابقه سوم چهارمی میرن و قطر در فینال ژاپن رو خواهد برد. خیلی بنده کیف کردم از این پیشبینی ایشون چون خیلی دقیق و فنی بود، از این لحاظ که همه تون یادتون هست تو جام جهانی که این قطر بود که بلژیک رو لوله کرده بود و نزدیک بود که بلژیک رو ببره و بره جز 8 تیم، بعدش هم 4 تیم جهان. و خیلی جا این قطر بود که مثلا آلمان رو 2-0 برد تو جام جهانی، یادتونه که. یا مثلا این قطر بود که با قهرمان اروپا که پرتغال باشه 1-1 مساوی کرد تو جام جهانی. بعد دیگه این دروازه‌بان مثلا قطر بود که پنالتی رونالدو رو گرفت، یادتونه که قطر خیلی افتخار آفرید تو جام جهانی. بعد واقعا که همین جناب آقای جاوی فرمودن در یک نظر کاملا عالی و توپ فرمودن که جناب آقای تیم ملی قطر در فینال ژاپن رو خواهد برد و قهرمان ملت‌های آسیا میشه. یعنی اگر همچون چیزی بشه قطر خدایی بدون بازی مقدماتی باید بره جام جهانی، یعنی این دیگه بدون تعارفه. گفته باشم از اتاق فرمان اشاره میکنن که قطر در جام جهانی بعدی میزبان هست و بدون بازی مقدماتی به این مسابقات راه پیدا کرده. پا بعد کجا بره؟ جام جهانی بعدترش، جام جهانی بعدیش یعنی 2026، اونجا هم باید بدون مقدماتی بره. اگه تو فینال قطر رو بزنه، ژاپن رو بزنه، ببخشید اشتباهی پیش اومد. به هر حال این به خاطر هیجانیه که جناب جاوی خان برای بنده ایجاد کرده. اما واقعا ما قدردانی میکنیم که یک چنین افرادی در فوتبال آسیا هستن و دارن بسیار کارشناسی نظر میدن و ما رو میفرستن سوم چهارمی و خودشون ژاپن رو میزنن و این مطمئن باشید که حرفش درسته.
بله به هر حال این هم صحبت های آقای مردم بود که با جاوی کلکل داشت. آره به هر حال دستش در نکنه، انشالله در بینابین مسابقات جام ملت‌های آسیا هم در خدمتش خواهیم بود، چه تو کانال چه توی برنامه. عرض شود که بریم با هم دیگه بشنویم بخش گزارشی برنامه رو با جناب آقای اصغر شهریاری عزیز، معلم نابینا در مدرسه امید، که اتفاقا جالبه بگم که خود من هم درسم رو از همونجا شروع کردم، مدرسه استثنایی امید که برای خیلی از بچه های نابینای استان هرمزگان پر از خاطرات خوب و شیرین و دوست داشتنیه. بریم با هم دیگه این بخش رو بشنویم.
بگر قیامت تا ابد به پاتنینم، خاطرت مفا عزیزم ای گل نازنینم. دنیا نه بگر قیامت تا ابد به پاتنینم، خاطرت مفا عزیزم ای گل نازنینم. حالا دل با تو خوشن، عاشقی خوشن با تو ای یارم، گلون رازقین اگر تن گل و زارم. حالا دل با تو خوشن، عاشقی خوشن با تو ای یارم، گلون رازقین اگر تن گل و زارم. بدو که عشق تو مجنونمی که بیقرارم، بدو تو ناز مکن ری دل نه چشم انتظارم. دنیا نه بگه قیامت تا ابد به پاتنینم، خاطرت مو عزیزم ای گل نازنینم. دنیا نه بگه قیامت تا ابد به پاتنینم، خاطرت مو عزیزم ای گل نازنینم.
خب در این قسمت از برنامه به مناسبت تولد لوی بریل، جالب دیدیم که در خدمت یکی از آموزگاران نابینای استان هرمزگان باشیم. بذارید من سکان رو به دست خودشون بدم و بگم که اگر سلام علیکی هست در خدمتتون هستیم، خودتون رو معرفی کنید و به عنوان اولین سوال برامون در مورد این موضوع صحبت بکنید که واقعا چه حسی دارید که به هم نوع خودتون آموزش میدید.
با بال شکست پرواز کردن هنر است، بی چشم طلوع عشق دیدن هنر است. به نام هستی بخش دلها، عرض سلام و ادب خدمت همه هم‌نوعان عزیز و بزرگوارم در سراسر کشور پهناورمون ایران، به خصوص همدلان و سروران عزیزم در استان هرمزگان. اصغر شهریاری هستم، آموزگار گروه آسیب دیده بینایی مجتمع آموزشی امید بندرعباس. خدا را شاکرم که توفیق به این جانب نمود که در خدمت دانش آموزان نابینا در عرصه تعلیم و تربیت باشم. حس تعلیم و تربیت یک حس زیبا و بسیار شیرینه و در واقع معلمی هنر عشق ورزیدن است. وقتی که ما حس توانایی و شکوفایی را در دانش آموزان هم نوع خودمون زنده می کنیم، حالمون خیلی خوب میشه و به ما حس سرور و بالندگی میده، چرا که در آموزش هم آموزگار و دانش آموز از حس شنوایی و لامسه استفاده میکنه. هر جایی که دانش آموزان با مشکلی بر بخورند، ما میتونیم به راحتی مشکلاتشون رو تشخیص بدیم و آموزش مناسب نسبت به توانایی‌های اون دانش آموز با کیفیت و سرعت بهتری به اون آموزش بدیم، چه در درس ریاضی باشه چه در درس فارسی، چون هر دو یعنی دانش آموز و معلم از حسهای مشترک استفاده میکنه و همین باعث میشه که معلمان نابینا در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان هم نوع خودشون قوی تر ظاهر بشن و یادگیری های با دوامتر و با کیفیت تر و با سرعت و سهولت بیشتری انجام بدن.
خب جناب شهریاری، ممنونم از شما. از شبت یه سوالی به ذهنم رسیده، شما آیا در مورد ملموس کردن وقایع اطراف دانش آموز و بخواید بهش آموزش بدین و براش واقعی بشه، این موارد چه کارهایی رو انجام دادید؟
تدریس در گروه نابینا برای بچه های نابینا باید در یک دنیای واقعی و ملموس صورت بگیره. به همین دلیل من از اوایل خدمتم دغدغم این بود که چه روش هایی به کار بگیرم که آموزش های بهتری برای به بچه ها بتونم بدم. به همین دلیل بیشتر سعی و تلاشم این بود که تا جای امکان داره، شرایط و ضوابط مدرسه امکان میده، بچه ها را در دنیای واقعی آموزش بدم. خب مدیر آموزشگاه ما هم خیلی لطف کرد، تونستن با همکاری آموزش و پرورش یه سری از مجوزها را بگیرند که ما آموزشمون را در محیط‌های واقعی برای بچه ها آموزش بدیم. خب یک سری جاها هم بود که مجوز نمیدادن، مثلا ما میخواستیم از باغ پرندگان بازدید کنیم، مجوز اینی که بتونن بعضی از پرنده ها بچه ها بتونن لمس کنن به ما ندادند و گفتن فقط بچه ها میتونن بیان تو اون محیط، ولی اجازه دست دادن به پرندگان نداشتن و این فقط بچه ها میتونستن صدای پرندگان رو بشنون و خود دیدن پرندگان برای بچه ها امکان پذیر نبود. خب ما دوست داشتیم که بچه ها بتونند پرندگانن لمس بکنند، چون من یک تجربه‌ای در سالهای اول تدریسم داشتم که میخواستم پرنده را به بچه ها آموزش بدم. ما با کلی تلاش تونستیم که یک پرنده اسباب بازی رو پیدا بکنیم که شباهت زیادی به پرندگان طبیعی داشته باشه. تهیه کردیم در کلاس، من اون رو با یه دونه نخ به سقف کلاس آویزون کردم، پرنده شارژ میشد و حرکت میکرد در فضای کلاس که با نخ آویزان شده. من بچه ها رو بلند میکردم و در به اصطلاح در آسمون میخواستم پرنده رو لمس کنن، بالهاش رو چجوره بالا و پایین میشه و خیلی بچه ها لذت میبردن از دیدن این پرندهی که در آسمان داره پرواز میکنه، چون اولین بار بود که به صورت ملموس این رو در آسمان لمس میکردن. من به همکارای دیگه گفتم، حتی دانش آموزای پایه پنجم و ششمشون هم وقتی آوردن و این پرنده را دیدن که در حالا فضا داره حرکت میکنه خیلی لذت میبردن، چون واقعا شاید اولین تجربه عینی اونا بود که میدیدند. به همین دلیل من در اولین شرکتم در جشنواره‌های تدریس برای اینکه بتونم یک تدریس خوب داشته باشم، از بین محتوای آموزشیم شغل پزشک یا دکتر رو انتخاب کردم. دلیلش این بود که چون متوجه شده بودم بعضی از بچه‌ها از رفتن به پزشک ترس داشتند و شاید اولین دغدغه من بود که من تدریسمو به این سمت ببرم. و من در این تدریس از روش ایفای نقش و نمایش استفاده کردم و خود بچه ها را درگیر این مسائل کردم و ما به کمک خداوند متعال تونستیم که یک تدریس بسیار خوب از طریق ایفای نقش و نمایش توسط خود دانش آموزان و با راهنمایی من انجام بدیم که در سال 91 در جشنواره الگوهای تدریس استان هرمزگان رتبه اول استانی رو کسب کردم. و بعد از اونم می دیدم که بچه ها وقتی که حالا هر از گاهی سرما می خوردن یا به دلایل مختلفی پیش دکتر می رفتن، می اومدن و داستان اون رفتنشون رو به دوستان دیگه شون تعریف می کردن. یعنی اون ترسشون از رفتن به پیش پزشک دیگه ریخته بود.
احسن بر شما، واقعا بسیار کار زیبا و جالبی بود. خب شما در مورد تقویت حس لامسه بچه ها مثل این که یه کارهایی انجام دادین، برامون توضیح میدین؟
من بعد از این اولین تجربه تدریسم در سال 96 دیدم که یکی از معضلاتی که بچه ها با اون درگیر هستن و یکی از چالش های آموزش ما شده ضعیف بودن حس لامسه بعضی از دانش آموزان حتی در سطح هوشی بالا بود. به خاطر همین من به این فکر افتادم که در جشنواره تدریس بعدیم در زمینه اقدام پژوهی و پژوهش کار بکنم. به همین دلیل دنبال روش‌های مختلفی می‌گشتم که چگونه می‌توانم حس لامسه دانش آموزان نابینا رو افزایش بدم. بعد از تحقیقات مختلفی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که بیام یک سری آموزش‌هام رو در سطح آب انجام بدم. من می‌خواستم این آب بازی رو به صورت هدفمند و هدفدار در حیطه آموزش بیام این رو عملی کنیم. خب ما بعد از اینکه اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم در کلاس درس، اولین کار برای جلوگیری از خیس شدن دانش آموزان از سفره‌های یک بار مصرف برای پیشبند استفاده کردیم و جای دست اونا رو سوراخ کردیم و دستشون رو عبور دادیم که دیگه مزاحم دستشون نباشه و لباساشون خیس نشه. ما دو تا سطل متناسب با قد بچه ها تهیه کردیم و داخل آنها را آب می ریختیم و اول از سنگ ها شروع کردیم، از سنگ های بزرگ متناسب به سمت کوچک شدن و ریز شدن پیش می رفتیم و از بچه ها می خواستیم که سنگ ها رو لمس کنن و از آب بیرون بیارند. خب سنگ های بزرگتر و راحتتر پیدا می کردن و هرچی سنگ ها ریزتر می شد کار اونا سختتر می شد برای جمع آوریشون. ما آمدیم حبوبات هم در مرحله بعد به کارمون اضافه کردیم. حبوبات ها در سطح آب می ریختیم و دو تا ظرف ها در اختیار آنها قرار می دادیم که مثلا نخودا رو جدا کنن در یک ظرف و لوبه ها رو در ظرف دیگر قرار بدن. هر چه تعداد نخود و لوبیا کمتر میشد کار دانش آموزا سخت‌تر میشد که در سطح بیشتری از آب باید به دنبال نخود و لوبیا یا حبوبات دیگر بگردن. شاید کار آموزش در آب در اکثر آمادگی ها یا صورت می گرفت، ولی هدف ما بالا بردن کیفیت آموزش در آب بود. به همین دلیل ما سطح آموزشمون رو بالاتر می بردیم. ما هر روز از آب سرد خنک یا آب لرم استفاده نمی کردیم. بعضی روزها آب رو از سرما به سمت گرم شدن می بردیم، یعنی از آب گرم استفاده می کردیم. بعضی روزها آب سرد، چون باید از بچه ها می خواستیم با نوک انگشتشون سطح آب رو لمس کنن و تشخیص بدن گرما و سرمای آب رو. ما از سنگریزه و حبوبات قدم اولمون بود، بعد از یونولیت استفاده کردیم. یونولیت ها رو در آب می ریختیم، یونولیت های تکه های ریز، و از بچه ها می خواستیم با کمک نوک انگشتان فشار بدن تا به سطح زیر آب بره و همین شکل یونولیت ها رو هی بزرگ و بزرگتر می کردیم تا جایی دیگه علاوه بر نوک انگشتان از کف دست ها هم باید استفاده می کردن تا اینکه یونولیت ها رو فشار و ضربه بیشتری وارد کنن تا زیر آب قرار بگیره و هرچی یونولیت ها بزرگتر می شد بچه ها باید فشار بیشتری به دست های خودشون می آوردن که بتونن آنها رو زیر آب ببرن. در مرحله بعد ما از توپ استفاده کردیم. توپ های کوچیک رو باز در اختیار بچه ها قرار دادیم که توپ ها رو می شمردند. حالا اول یک توپ، بعد دو توپ می دادیم که اول با یک دست می گفتیم اونا رو انجام بدن، بعد با دو تا دست که توجه و دقتشون بالاتر بره. باز هم ما از توپ ها را روز به روز از توپ های بزرگتر استفاده می کردیم تا اینکه قدرت بیشتری به دستاشون بیارن که باز توپ ها را به زیر آب ببرن و با دماهای مختلف ما این کار را انجام می دادیم. یک بار در آب ولرم، یک بار در آب گرم انجام می دادیم. خب ما بعدها یک سری آموزش های دیگر هم به این اضافه کردیم، از جمله ما اشکال پلاستیکی هندسی رو در آب می ریختیم چون سنگی بود زیر آب می رفتن و ما از بچه ها می خواستیم در زیر آب لمس کنند و اون شکلی که ما می خواستیم پیدا کنند و بیرون بیارن، مثلا گردی، حالا سه گوش یا چهار گوش که باشه. ما در لابلای برنامه همون از مسابقه هم استفاده می کردیم چون آموزش از طریق آب بود خیلی برای بچه ها شیرین و لذت بخش بود و با شور علاقه و دقت بیشتری انجام می دادن و حتی ما هرچه به سمت جلوتر پیش می رفتیم سرعت بچه ها هم بالاتر می رفت. ما یک سری آموزش های دیگه هم به این آموزش در سطح آب افزودیم و من در تحقیقاتی که در سطح کشور انجام می دادم آب‌بازی بود، ولی در این سطح که بتونن دمای آب را تغییر بدن و یا یک سری از آموزش های ریاضی را بخواهند در آب تدریس کنند جایی سرچ نکردم و ما این را برای اولین بار در استان هرمزگان آموزش در سطح آب را در این سطح آموزش می دادیم و شاید در مواردی هم در سطح کشور باشه. ما این پژوهشمون رو در سال 96 به جشنواره الگوهای برتر تدریس استان هرمزگان ارسال کردیم و موفق به کسب رتبه سوم استانی در زمینه پژوهش‌های دانش آموزی شدم و از خداوند شاکریم که این توفیق رو باز به ما نمود که یک بار دیگه در جشنواره‌های تدریس شرکت کنیم و مورد تجلیل و تشکر از وزارت آموزش و پرورش شدم و لوح تقدیر از خود وزارت آموزش پرورش دریافت کردیم و من اولین معلولی بودم که در استان هرمزگان در جشنواره‌های الگوهای برتر تدریس شرکت کردم و صاحب مقام شدم. در حال حاضر یک کیت آموزشی را در دست تهیه دارم که برای دانش آموزانی هست که از حس لامسه ضعیف برخوردار هست. من اشکال هندسی را بخش من شش نقطه بریل را به صورت تلفیقی با سایر آموزش ها را به صورت ترکیبی این کیت را در حال تهیهش هستم که بتونم بریل را به وسیله اشکال هندسی و سطوح دانش آموزان آموزش بدم، یعنی علاوه بر آموزش اشکال هندسی، یعنی زمانی که مربی یا معلم میخواد اشکال هندسی را آموزش بده میتونه اونها رو در جایگاه های نقاط بریل که من اون را به وسیله چوب طراحی کردم میتونه در نقاط بریل روی کیت جا بده، یعنی نقطه یک را میتونه همه چارگوش بذاره یا سگوش یا گردی متناسب خود علاقه دانش آموز و آموزش مربی.
جناب شهریاری، شما نظرتون در مورد نقش خانواده ها در آموزش بچه ها چی هست؟
نقش خانواده ها در آموزش و تربیت فرزندان بسیار مؤثره و آموزش خانواده ها مهمترین اصل در تربیت و یادگیری فرزندان هست، چون که بچه ها بعد از 6 سالگی، حالا 5 یا 6 سالگی وارد آموزش رسمی و مدرسه میشن. تا این زمان وظیفه بهزیستی هست که مداخله کنه و آموزش و مشاوره به خانواده ها بده که چگونه با فرزندان عزیز و دلبندشون کار بکنند، اونا رو بتونند استعدادهاشون رو شکوفا کنند. براتون حالا مثال بزنم که از زمانی که بچه های حالا با مشکلات بینایی به دنیا میاند از زمان شیردهی باید خانواده ها به خانواده ها مشاوره بدیم، چون از بعد و تولد و بچه هنگام شیر دادن باید یک حس عاطفی و لامسی حس بین فرزندان و مادرها به وجود بیاد، چون این در بچه های نابینا از نگاه کردن و دیدن نمیتونه صورت بگیره، باید از طریق حس لامسه صورت بگیره. خب من واقعا در بعضی از خانواده ها وقتی که صحبت میکنیم واقعا میگن که ما این، یعنی وقتی که میان به صورت رسمی 5 و 6 سالگی بچه هاشون رو مدرسه میارن، هیچ کدوم از این مفاهیم را نمیدونستم. خب راست هم میگن، چون جایی نبوده که به اینا آموزش بدن. مثلا توی در زمان راه رفتن باید یک منبع صدا باشه که بچه بتونه به سمت اون حرکت کنه. اگر یک بچه یک منبع صدا نباشه یا پدر و مادر صدا ایجاد نکنن، خب فرزندان در راه رفتن دچار اختلال میشن. به همین دلیل اگر که مشاوره درستی به خانواده داده نشه، بین 6 تا 1 سال حتی راه رفتن بچه ها به عقب میفته. و نوع تهیه اسباب بازی برای فرزندان هست. باید به خانواده ها گفت که وسایل ها و اسباب بازی هایی برای بچه ها بخرن که ملموس باشه، قابل لمس باشه و صدادار باشه. چون اگر اسباب بازی هایی بگیرن که ملموس نباشه، قابل لمس نباشه، خب بچه در بازی کردن با اون دچار مشکل میشه. اگه یه اسباب بازی بیفته صدا نداشته باشه، نمیتونه اونو پیدا کنه و باعث عصبانیتش میشه. یا یه اسباب بازی که نتونه اونو لمس کنه، سری اونو کنار میذاره. و یکی دیگه از مباحث دیگر هست خوردن و لباس پوشیدن بچه ها هست. معلوم اکثر دانش آموزان هم تا ورود به مدرسه خود مادرها غذا دهنشو میذارن، با قاشق یا لقمه میگیرن میذارن دهن بچه ها. لباس پوشیدن، کفش، جوراب، همه اینها رو خانواده ها براشون انجام میدن، چون آموزش ندیدن. وقتی ما در مشاوره هایی که به خانواده ها داریم میگیم ما نمیدونیم، ما نمیدونستیم که این کارها رو انجام بدیم. حالا شما در نظر بگیرید که بچه ها 6 سال در خونه همه کارها رو پدر و مادر براشون انجام میدن و این حق طبیعی خود بچه بوده، ولی از اون محروم مونده به دلیل این که مشاوره‌ای به خانواده داده نشده. و وقتی که وارد مدرسه میشن، خب آموزش هایی که ما میدیم باید آموزش های فشرده تر باشه، بتونیم اون 5-6 سال قبل از مدرسهشون هم پوشش بدیم. یعنی همه اون روش های غلط رو بیایم اصلاح بکنیم، به خانواده آموزش بدیم که چجوری طرز صحیح و کمک کردن به فرزندانشون بتونن لباس ها، کف، جوراب های خودشون بپوشن، چجوری قاشق دست بگیرن و غذا بخورن. در مراحل اول ما بهشون میگیم پیشبند بزنید، بذارید بریزن، یکی دو ماه میریزن بعدش درست میشن. واقعا برای ما درده که یکی از بچه های 8 سالی دانش آموزم وقتی قاشق دادم دستش سر کلاس آشی بخوره، این اولین بار بود این رو دو دستی گرفته بود لمسش میکرد که این چیه من دادم دستش. واقعا اینا برای ما درده که چرا در سالهای قبل این یاد نگرفته خودش بخوره و از یک حق طبیعی محروم شده. خب پس من خواهش میکنم از کسانی که متولی این کار در این استان هستند، در زمینه آموزش به خانواده ها قدم بردارن، چون بهزیستی، آموزش و پرورش و NGO ها سه مثلث هستن برای اینکه بتونن استعدادهای بچه های نابینا رو شکوفا کنند. و اگر یکی از این سه ضلع نباشه یا کنار بره، بچه ها چه در امر آموزش چه در امر مهارت های زندگی با خیلی مشکل برمیخورند. خب ما حالا در پیش دبستانی همه این مقوله ها رو باید در یک سال، به خاطر همین یکی از گلایه هایی که خانواده میکنن میگن خیلی سخته که ما بتونیم یک سال همه این آموزش ها را فرزندان ما یاد بگیرند. واقعا کار سختی هست و چقدر فشار باید خانواده ها، معلمین تحمل بکنن که بتونن همه این آموزش‌ها رو به طور احسن یاد داد. و به همین دلیل در بعضی از مواقع بچه ها پایه آمادگی و مقدماتی تکمیلی رو در 2 سال طی می‌کنن. و مهمتر از همه انجام ندادن این کارها تا قبل از ورود به مدرسه باعث میشه که دست‌ها کم کار بشه، چون از دست‌ها هیچ کاری انجام ندادن. من خیلی از دانش آموزان هم که وارد مدرسه میشن، ما تستایی که ازشون انجام میدیم دست‌هاشون نمیتونن بالای سرشون ببرن، یعنی قادر به بالا بردن انگشت دست‌های خودشون نیستن، و اگرم میارن مثل فنر دوباره برمیگرده پایین. خب اینا برای ما درد هست که چرا بچه ها در این سن و سال با این وضعیت دست ها هستن، و اونا که ما باید آموزش بریل با اینا یاد بدیم. خب این یک بحث مهم و اساسی بود که باید خانواده ها هم به این توجه جدی و ویژه‌ای داشته باشن.
خب جناب شهریاری، یکم برامون در مورد نقش کامپیوتر در آموزش بچه ها و همچنین لزوم یادگیری کامپیوتر برای زندگی آیندهشون توضیح بدید.
ما باید دانش آموزان را به کسب مهارت آموزش کامپیوتر و کسب دانش کامپیوتر سوق بدیم، چون الان در پایه ششم کامپیوتر به صورت الزام آموزش داده میشه، ولی خوب هست که ما آموزش کامپیوتر را از پایه چهارم پنجم به دانش آموزان آموزش بدیم، چون که کار با کامپیوتر باعث میشه که سرعت آموزش و یادگیری دانش آموزان هم افزایش پیدا کنه و با سرعت و سهولت بیشتری مفاهیم را فرا بگیرند. خب بچه های درشت خط میتونن نسبت به شدت و ضعف بینایی خود فایل های PDF را زوم کنند و متناسب با شدت دیدشون تصاویرها را بزرگتر کنند تا جایی که میتونن راحت بخونند. خب خیلی بهتر از وسایل های دیگره کمک بینایی هست. و برای بچه های نابینا هم با نرم افزارهای گویا که قابل نصب روی کامپیوتر هست خیلی راحت میتونن همین کتاب های PDF را به صورت گویا گوش بدند و راحت تر محتواها را عقب و جلو کنند و بتونن مفاهیم را فرا بگیرند. و در سطح اول و دوم متوسطه کتاب ها بیشتر به سمت فایل های گویا برای بچه های نابینای مطلق میشه. خب گوششون دیگه با آموزش با محتوای کتاب های صوتی آشناست و اینجوری نمیشه که وقتی که ابتدایی رو تموم کردند حالا وارد راهنمایی میشن کتاب ها گویا شده و در گوش دادن فایل های صوتی اوایلش دچار مشکل بشن. اونجا دیگه راحت میتونن محتوا رو فرا بگیرن. و برای بچه های کمبینا یا درشت خط هم کتاب های با فونت بزرگ دیگه در راهنمای دبیرستان چاپ نمیشه و اونا میتونن از طریق کامپیوتر بسیار راحت فایل های PDF رو روی کامپیوتر بریزن و بزرگ کنن تا هر جایی که متناسب با بیناییشون باشه. پس خیلی کمک شایانی میتونه آموزش کامپیوتر به بچه های کمبینا و نابینا داشته باشه. و در حال حاضر دنیای ما به سمت پیشرفت و تکنولوژی هست و همونجور کیفیت آموزش و زندگی نابینایان هم کیفیت بهتری پیدا کرده. الان دیگه بچه ها بعد از فارغ التحصیلی یا کسب و کار به سراغ تلفنچی نمیرن، بلکه با تحصیل در رشته های مختلف و کسب توانایی های مختلف توانستن مشاغل غیر از تلفنچی پیدا کنن و در اون مشاغل بسیار توانا ظاهر بشن. خب مسئولین هم باید قدم‌هایی در این زمینه بردارند و اون مشکلاتی که سر راه نابینایان این استان هست رفع کنند و انشالله که این قانون جدیدی که برای معلولین تصویب شده در این استان هم اجرا بشه و مشکلاتی که پیش روی نابینان هست رفع بشه و قانون 3% اشتغال معلولین هم اگر برای معلولین اجرا بشه، خب یک سری از مشکلات معلولین در زمینه اشتغال حل میشه و نابینایان در این استان هم میتوانند توانایی های خود را در شغل های مختلف نشون بدن. پس یک سری هم از این مشکلات رو همت مسئولین این استان رو میخواد که مداخله کنند.
بسیار عالی، ممنون از شما، در خدمتون هستیم برای کلام پایانی، اگر صحبتی مونده در خدمتون هست.
در پایان تشکر و خدا قوت میگم به مجری توانمند این برنامه جناب آقای انصاری و همه دست‌اندرکاران این مجموعه که در جهت بالا بردن و کیفیت مهارت‌های مختلف قشر آسیب دیده بینایی استان هرمزگان تلاش می‌کنند. آرزوی موفقیت، تندرستی و سلامتی برای همه عزیزان دارم. خدا
یار نگهدارتون. تشکر میکنم از جناب آقای شهریاری عزیز، امیدوارم که این بخشم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حرفی نیست جز این که انشالله زندگی به کامتون باشه و همیشه شاد و موفق و سربلند باشید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.